دیدار جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب با رهبر معظم انقلاب.
رئیس جمهور مدیران و کارگزاران دولت امور مردم را تسهیل و تسریع و آنان را تکریم کنند.
رئیس قوه قضاییه قوای سگانه با هماهنگی و همفکری زمینه تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم را فراهم کنند.
بانک مرکزی قانون جدید تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و مسکن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
و شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه آتش‌بس فوری در نوار غزه را تصویب کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، میلاد با سعادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند تبریک و تهنیت عرض می کنم. من صادقی و خانم خرمنیا در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
بر اساس روال هر ساله در شب میلاد کریم اهل بیت، حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب به دیدار رهبر انقلاب رفتند. این مراسم که از دقایقی پیش آغاز شده در حال برگزاری است. در این دیدار تعدادی از شعرای جوان و پیشکسوت سروده‌های خود در وصف امام حسن مجتبی علیه السلام و موضوعات دیگر را قرائت می‌کنند.
رئیس جمهور به تمام مدیران و کارگزاران دولت دستور داد امور مردم را تسهیل و تسریع و آنان را تکریم کنند. آقای رئیسی همچنین بر اجرای قانون رفع موانع تولید به عنوان یکی از راهکارهای جهش تولید تاکید کرد و گفت همه دستگاه‌ها باید راهکارهای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد را به طور جدی دنبال کنند.
20 دستور ویژه رئیس جمهور به مدیران و کارگزاران دولتی برای تحقق شعار سال.
رئیس جمهور برای سومین سال متوالی در ابتدای سال همه مدیران دولتی رو گرد هم جمع کرد تا راهنمایی‌های لازم برای اجرای شدن شعار سال رو به اونها بده.
آقای رئیسی در جمع مدیران دولتی با تاکید بر تلاش و کار جهادی همه دستاندرکاران برای تحقق جهش تولید با مشارکت مردم گفت باید به گونه‌ای عمل کنید که مردم از اقدامات دولت رضایت داشته باشند.
امور رو آسان کنید برای مردم. مردمی سازی یعنی آسان کردن زمینه حضور مردم در عرصه‌های مختلف. تسهیل امر مردم، تسریع در انجام کار مردم. 2-3 تکریم مردم و کرامت انسانی.
رئیس جمهور در همین زمینه هم دستوراتی به مدیران داد. ضرورت تسریع در کارها با حرکت جهادی، حل مشکلات مردم در استانها و جلوگیری از معطلی مردم، داشتن پیوست فرهنگی و رسانه‌ای برای خدمات دولت، ایجاد و افزایش امید در میان آحاد مردم به عنوان هدف اصلی دولت، داشتن نگاه تحولی، زمانشناسی، نیازشناسی و سنجش دقیق ظرفیت‌ها، استفاده از نیروی انسانی کارآمد و ظرفیت‌های کشور برای جهش تولید. رئیس جمهور پیگیری امور را یک اصل مهم عنوان کرد و گفت مدیران موضوعات را پیگیری کنند تا به نتیجه برسند.
رمز موفقیت در کارها پیگیری، پیگیری، پیگیری است. از پیگیری غفلت نکنید. با یک دستور تنها مسئله حل نمیشه. باید اینقدر دنبال کنید تا کار به نتیجه برسه. آقا من نامه نوشتم، آقا کفایت نمی کنه. اون چه برای خود می پسندیم برای مردم نیز بپسندیم. یک شاخص مهمیه دیگه، از این شاخص دقیق تر. اینا رو امامان به ما آموختن.
دستورات دیگر رئیس جمهور در این زمینه: اولویت دولت در اتمام طرح‌های نیمه تمام، رفع موانع تولید از پیش پای فعالان اقتصادی، تسهیل امور مردمی سازی و تکریم مردم، تلاش برای کاهشی تر شدن تورم در کشور. آقای رئیسی در بخش دیگری از سخنانش بر ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد هم تاکید کرد.
اجازه ندید کوچکترین فساد در مجموعه اداری رخنه بکنه، چون اگر فساد از دری وارد شد بدانید کارآمدی، جهش تولید، به سامان رسودن کارها از در دیگه خارج میشه. مجوزها دادن امضا باید همراه باشه با یک دقت نظری.
دیگر ماموریت‌های رئیس جمهور به کارگزاران دولتی: توسعه سامانه‌های اطلاعاتی در مبارزه با فساد، جلوگیری از برگزاری همایش‌های پرخرج و بی‌ثمر، جلوگیری از کار غیر مولد و دلالی. رئیس جمهور مبارزه با قاچاق کالا را برای تحقق شعار سال پر اهمیت دانست.
از موضوعاتی که بسیار همه ما و همه شما را رنج میده مسئله قاچاق کالاست. وقتی میگیم تولید، باید با قاچاق کالا مبارزه بشه و الا قاچاق خنجری است از پشت بر تولید. فعال کردن سامانه های جامعه اطلاعاتی کمک میکنه در دسترسی آسان به اطلاعات و آمار و ارقام و جمع‌بندی ها. البته دستگاه کار انجام نمیده، کار رو باید نیروی انسانی انجام بده.
داشتن اتحاد و وحدت و پرهیز از حاشیه از دیگر تاکیدات رئیس جمهور بود.
مطلقا گرفتار حاشیه سازی نشوید. نشاط سیاسی لازمه، اما نزاع سیاسی هرگز.
دیگر موضوعات مورد تاکید رئیس جمهور: تامین سرمایه در گردش واحدهای تولید، تلاش برای اصلاح ساختار بودجه و رفع ناترازی‌ها و اصلاح اضافه برداشت از بانک مرکزی، تاکید بر تبدیل تفاهم‌نامه‌های دو جانبه با کشورها به معاهده، افزایش ارتباط مدیران با نخبگان، یاری رسانی بخش‌های خارجی به بخش‌های داخلی، تلاش برای فعال شدن اقتصاد دریامحور، برنامه‌ریزی برای رفع آسیب‌های اجتماعی از جمله فقر، اعتیاد و طلاق، ایجاد نشاط سیاسی و جلوگیری از نزاع سیاسی. رئیس جمهور در پایان سخنانش به موضوع فلسطین هم اشاره کرد و گفت مصیبت و دردی که بر دل همه مردم جهان نشسته، درد بی‌عدالتی، بی‌عملی، بی‌اقدامی و بی‌توجهی به ناله‌های مظلومان مقتدر است. آقای رئیسی گفت: معتقدم شهدای غزه و فلسطین شهادتشان و ایثارشان کمک خواهد کرد وضعیت و شرایط در جهان تغییر کند. در ابتدای این جلسه معاون اول رئیس جمهور هم با اشاره به اینکه دغدغه اصلی مقام معظم رهبری و رئیس جمهور معیشت مردم است، گفت: دولت تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا معیشت جامعه را ساماندهی کند. آقای مخبر گفت: در دو ماه اخیر 60 میلیون نفر توانستند 11 قلم کالای اساسی را از طریق کالا برگ با قیمت سال گذشته تهیه کنند و یارانه آن را دولت پرداخت کرده است. پریسا مهرافر، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس قوه قضاییه از تدوین نسخه ارتقای یافته و روزآمد سند تحول و تعالی قضایی خبر داد و گفت این نسخه در روزهای آینده به مسئولان قضایی ابلاغ می شود. آقای محسنی اژه‌ای همچنین گفت قوای سگانه باید با هماهنگی و همفکری زمینه تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم را فراهم کنند.
نحوه مشارکت مردم را ما بشناسیم.
رئیس قوه قضاییه شناخت ظرفیت‌های مردمی را لازمه مشارکت مردم در جهش تولید عنوان کرد.
ساز و کار این مشارکت را فراهم بکنیم. قانونش اگر یک جای لازم هست، ساختاری باید ایجاد بکنیم. مقرره‌ای را باید اصلاح بکنیم، یه مقرره ایجاد بکنیم.
رئیس قوه قضاییه مبارزه جدی و علمی با مفاسد اقتصادی را نیز یک بال مهم در جهش تولید برشمرد.
مبارزه علمی، اینا تأکید دارم، مبارزه علمی و حرفه‌ای با مفاسد، چون به هر تقدیر افراد سودجو هستند، افراد سوداگر هستند. اگر میخوایم مبارزه با فساد بکنیم، مبارزه واقعا دقیق، صحیح، علمی، بدور از احساسات، بدور از مسائل سیاسی و جناحی باید باشه.
آقای محسنی اژه‌ای در این جلسه از بروز رسانی شدن سند تحول قضایی گفت که به زودی به بخش‌های مختلف قوه قضاییه ابلاغ می‌شود.
در همه کارهامون، در همه برنامه‌ریزی‌هامون و همه تصمیم‌گیری‌هامون این سند الان باید الگوی ما باشه، پیش روی ما باشه هر روز و هر تصمیممون، هر اجرامون، هر روشمون را انشالله منطبق با این سند انجام بدیم.
همچنین در این جلسه رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از رفع تصرف اراضی ملی در استان کرمان در سال گذشته گفت. عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه:
استان کرمان حدود 2220 پرونده در ارتباط با موضوع تصرف اراضی ملی داشتن که حدود 1120 پرونده را رسیدگی کردن و از قبل رسیدگی به این پرونده مساحتی حدود 776 هکتار اراضی ملی آزادسازی شد.
محمد رضا فلاحی، خبرگزاری صدا و سیما.
بانک مرکزی قانون جدید تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزند آوری و مسکن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر اساس قانون بودجه امسال مبلغ وام ازدواج برای هر یک از زوجها مبلغ 300 میلیون تومان و برای آقایان زیر 25 سال و خانم‌های زیر 23 سال مبلغ 350 میلیون تومان است. همچنین تسهیلات فرزند آوری برای فرزند اول تا چهارم به ترتیب 40, 80, 120 و 150 میلیون تومان و برای فرزند پنجم و بیشتر 200 میلیون تومان تعیین شده است. تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه، خرید یا ساخت مسکن هم برای خانواده هایی که از ابتدای سال 99 به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده اند مبلغ 300 میلیون تومان است.
فرمانده کل انتظامی کشور از ثبت 258 میلیون تردد بین استانی از 24 اسفند تا کنون خبر داد. در این مدت 25 هزار خودرو هم به علت تخلفات حادثه ساز توقیف شده اند. به گفته سردار رادان از 24 اسفند تا کنون متاسفانه 469 نفر از هموطنانمان را در تصادفات رانندگی از دست دادیم.
شاهد روزی 42 تلفات هستیم و جان باخته هستیم که این در شأن مردم عزیز ما نیست و بالغ بر 12500 نفر هم مصدوم شدن.
خب برای اطلاع از وضع جاده های کشور ارتباط ما برقرار شده با جناب سرهنگ محبی، جانشین رئیس پلیس راه کشور. جناب سرهنگ سلام بر شما. با توجه به آغاز موج دوم سفرها از وضع جاده ها برای ما و شنوندگان بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب عالی، همکارانتون و شنوندگان عزیز رادیو ایران. خب همونطوری که جناب عالی هم اشاره فرمودی، موج دوم سفرها و تعدادی از هموطنانم در حال بازگشت سفر هستند. به همین خاطر اکثر محورهای مواصلاتی استانهای زیارتی و سیاحتی استانهای شمالی کشور به صورت رفت و برگشت از ترافیک پرحجم برخوردارن. به همین خاطر محدودیت های امروز هم اجرا شد جهت تسهیل در عبور و مرور وسایل نقلیه. در محور حراز از ساعت 15:30 جنوب به شمال به جنوب مسیر یک طرفه شد تا ساعت 20:30. محور چانوس و آزادراه تهران شمال از ساعت 17 شمال به جنوب یعنی مرزن‌آباد به سمت تهران یک طرفه شده و این محدودیت همچنان ادامه خواهد داشت تا تخلیه کامل بار ترافیکی. و با توجه به نامساعد بودن شرایط آب و هوایی، بارش‌های باران، حتی در ارتفاعات محورهای کوهستانی شاهد بارش برف هستیم. بعضی استان‌ها مانند استان خوزستان، استان گلستان، استان گیلان، حتی ساعت پیش یک محور در استان گلستان، محور گلستان چمنبی به علت سیلاب مسدود شده. لذا توصیه میکنیم مسافرین عزیز هیچ وقت شب را برای ادامه مسیر رفت یا بازگشت انتخاب نکنن. همین لحظه که من با جناب عالی و شنوندگان عزیز صحبت میکنم در محور چالوس محدوده پل زنگوله هستم که شاهد بارش برف خفیف هستیم. سطح محور کاملا لغزنده است و عزیزان حتما تجهیزات زمستانی و ایمنی مخصوصا زنجیر چرخ هم همراه داشته باشیم.
بله جناب سرهنگ، فردا هم ما محدودیت های ترافیکی رو در برخی از محورهای مواصلاتی کشور داریم با توجه به شرایط جوی و تردد زیاد.
بله در استانهایی که بارش باران و سیلاب باشه، در صورتی که همکاران ما در استانها تشخیص بدن که جاده ایمنی لازم را برای تردد نداره، حتما مسدود خواهند کرد. و در این مدت ما بیشترین محدودیت ها را با توجه به اینکه استانهای شمالی مسافرپذیر هستند و بیشترین مقصد مسافران این شهرها بوده، محدودیت ما بیشتر در محورهای حراز و چالوس اجرا کردیم. مطمئنا برای فردا هم در صورتی که شاهد بار ترافیک سنگین باشیم حتما اجرا خواهیم.
خیلی ممنون، تشکر میکنم از جناب سرهنگ محبی، جانشین رئیس پلیس راه کشور.
خدا نگهدارتون.
متشکرم. خدا نگهدار.
سامانه بارشی که از روز گذشته وارد کشور شد امروز موجب بارش برف و باران در بیشتر مناطق کشور به ویژه در نیمه غربی شد. شدت بارش ها بیشتر در جنوب غرب و در استانهای خوزستان، لرستان و کهگیلویه و بویراحمد است. سازمان هواشناسی با پیشبینی ادامه بارش ها از هموطنان خواسته از اتراق در حاشیه و بستر رودخانه ها و مسیل ها پرهیز و پیش از سفر حتما از وضعیت آب و هوای مسیر مطلع شوند. سامانه بارشی فردا به نیمه شرقی کشور می رسد. ایزدی، کارشناس هواشناسی.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما هموطنان عزیز. طی فردا سامانه بارش‌ها به سمت شرق حرکت میکنه، از میزان بارش‌ها کاسته میشه، اما همچنان فردا بارندگی‌ها در استان‌های گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان، بخش‌های شمالی استان هرمزگان و دامنه‌های شرقی البرز ادامه داره. به تدریج همزمان با خروج سامانه از مرزهای شرقی، بارش‌ها در این نواحی هم به اتمام میرسه. اما فردا بعد از ظهر با توجه به عبور امواج از بخش‌های نوار شمالی کشورمون، شاهد بارش‌ها به طور مجدد در بخش‌های شمال غربی کشورمون هستیم و بارندگی‌ها مجدداً در بخش‌های شمال غرب فردا بعد از ظهر آغاز میشه.
فصل پنجم مجموعه تلویزیونی نونخه از 15 فروردین روی آنتن شبکه 1 سیما می‌رود. این فصل از مجموعه نونخه علاوه بر استان کردستان در استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان هم تصویربرداری شده است. داستان بخش زیادی از فصل جدید مجموعه نونخه در جاده‌ها روایت می‌شود و کارگردان تلاش کرده آداب و رسوم و فرهنگ نقاط دیگر کشور را نیز به تصویر بکشد.
فناوران یک شرکت دانش بنیان ایرانی موفق شدند سانتریفیوژهای تحقیقاتی و آزمایشگاهی تولید کنند. این سانتریفیوژهای رومیزی در آزمایشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های حوزه زیست فناوری، سلولی، مولکولی و سلامت کاربرد دارند و کار جداسازی بافت‌های مختلف نمونه‌های سیال را انجام می‌دهد. به گفته محققان این دستگاه با قابلیت چرخش تا سرعت 5000 دور در دقیقه نیاز صنعت آزمایشگاهی کشور را برطرف می‌کند.
سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به وزیر بهداشت، اصلاح و ساماندهی ضوابط پذیرش دانشجوی پزشکی را خواستار شد. در این نامه آمده در روش پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی در دانشگاه‌های علوم پزشکی هم اطلاع رسانی به جامعه به شکل صحیح و کامل انجام نشده و هم نظارت بر پذیرش‌ها دارای ابهام است و باعث شده افراد خاص از این فرصت سوء استفاده کنند و عدالت آموزشی خدشه‌دار شود. در نامه سازمان بازرسی آمده بر اساس قانون، سازمان سنجش آموزش کشور مسئول سنجش داوطلبان برای پذیرش در دانشگاه است.
سازمان مرزبانی کشور از شهادت یک مرزبان در مرز میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. بر اساس اطلاعیه این سازمان، سرگرد محمد مهدی نجاتی شب گذشته هنگام حراست و پاسداری از مرزهای جنوب شرق کشور در منطقه مرزی میرجاوه به دست افراد ناشناس مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید. شهید نجاتی متأهل، دارای دو فرزند دختر و ساکن استان گلستان بود.
با اقدام مرزبانان استان سیستان و بلوچستان، باند بزرگ قاچاق مواد مخدر منهدم و 3.5 تن مواد مخدر کشف شد. سردار گودرزی، فرمانده مرزبانی کشور گفت، ماموران هنگ مرزی سراوان با اجرای کمین توانستند پس از درگیری مسلحانه با قاچاقچیان مواد مخدر، ضمن کشف 3.5 تن مواد مخدر، یکی از قاچاقچیان را به همراه دو دستگاه خودرو، مقادیر زیادی سلاح و مهمات جنگی بازداشت کنند.
ادامه حملات رژیم صهیونیستی به رفح. گزارش‌ها از شهادت دست کم 34 نفر از ساکنان رفح در 24 ساعت گذشته حکایت دارد. بر اساس اعلام منابع فلسطینی، دست کم 22 نفر هم در حملات جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به دیرالبلح به شهادت رسیدند. صهیونیست‌ها همچنان 3 بیمارستان عمل، ناصر و شفا را در محاصره خود دارند. هلال احمر فلسطین اعلام کرد نظامیان اشغالگر از خروج کادر درمان بیماران و مجروحان داخل بیمارستان جلوگیری و به آنها تیراندازی می‌کنند. فلسطینی‌هایی که از محاصره بیمارستان اشرفا گریختند میگویند تانک‌ها و بولدوزرهای زرهی رژیم صهیونیستی پیکر دست کم 4 شهید را زیر گرفتند.
گردان‌های قدس شاخه نظامی جهاد اسلامی اعلام کرد مرکز تجمع نظامیان صهیونیست را در اطراف بیمارستان شفا هدف حمله سنگین خمپاره‌ها قرار داده است. گردان‌های قسام شاخه نظامی حماس هم شهر اشغالی اسدود را هدف حمله موشکی قرار داد. صهیونیست ها به شلیک شدن 8 موشک به این شهر اذعان کردند. منطقه از زهرا در مرکز نوار غزه هم شاهد درگیری شدید نیروهای مقاومت و صهیونیست ها بود. حزب الله لبنان هم گزارش داد 5 موشک از جنوب لبنان به سمت منطقه یفتا در جلیل الاعلا در شمال فلسطین اشغالی شلیک کرده است.
شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه آتش‌بس فوری در نوار غزه را تصویب کرد. 14 کشور به این قطعنامه رأی مثبت دادند و آمریکا هم برخلاف دفعات قبل که 4 پیشنویس قطعنامه را وتو کرده بود، این بار رأی ممتنع داد. این قطعنامه آتش‌بس فوری در ماه رمضان را خواستار شده و بر افزایش کمک‌های بشردوستانه و حفاظت از غیرنظامیان در کل نوار غزه تاکید می‌کند. رسانه‌های صهیونیستی پیش از جلسه از فشار نتانیاهو به واشنگتن برای وتو این قطعنامه خبر داده بودند. نتانیاهو تهدید کرده بود در صورت تصویب قطعنامه، هیئت صهیونیستی بدون دیدار با مقامات واشنگتن به تل آویو باز خواهند گشت.
زنان مغربی در شهر دارالبیضا برای اعلام حمایت از فلسطین و محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی به خیابان‌ها آمدند. حامیان فلسطین در سیدنی استرالیا به سمت یک کشتی اسرائیلی پهلو گرفته و در بندر بوتانی در حال حرکت بودند که پلیس با آنها درگیر شد و دست کم 19 تن را بازداشت کرد. تظاهرات کنندگان قطع کمک به ماشین جنگی رژیم صهیونیستی را خواستار بودند و شعار می‌دادند اشغالگری باید پایان یابد. این دومین راهپیمایی حامیان فلسطین در سیدنی در 2 روز گذشته است. در نیویورک هم حامیان فلسطین توقف جنایات صهیونیست‌ها و توقف کشتار جمعی مردم در فلسطین را خواستار شدند. در این تظاهرات شماری از خاخام‌های یهودی ضد صهیونیست هم حضور داشتند. جمعی از تونسی‌های حامی فلسطین هم در برابر سفارت آمریکا در این کشور تظاهرات کردند و اخراج سفیر آمریکا را از تونس به سبب حمایت واشنگتن از رژیم صهیونیستی خواستار شدند. در پاکستان نیز حامیان فلسطین فشار جامعه جهانی را بر رژیم صهیونیستی برای توقف تجاوز به غزه و ارسال کمک‌های بشردوستانه به این باریکه خواستار شدند. با افزایش موج حملات نظامیان صهیونیست به مناطق غیر نظامی و مردم بی‌دفاع غزه، تجمعات ضد صهیونیستی در سراسر کشورمان نیز تشدید شده است. شماری از شهروندان و دانشجویان تهرانی ضمن اعلام همبستگی با مردم غزه در اعتراض به صادرات سوخت و کالا از سوی ترکیه به رژیم صهیونیستی در مقابل سفارت ترکیه در تهران اجتماع کردند.
اذعان منابع اوکراینی به هدف قرار گرفتن ساختمان نیروهای اطلاعاتی و امنیتی اوکراین در کیف. نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد و موشک بالستیک روسیه یک ساختمان 3 طبقه در کیف را هدف قرار دادند. گفته می شود این ساختمان متعلق به سرویس اطلاعاتی و امنیتی اوکراین بوده است. این حمله 3 روز پس از حمله تروریستی در مسکو انجام شده است. در حمله به سالن موسیقی در غرب مسکو دست کم 137 تن کشته و بیش از 180 نفر مجروح شدند. بر اساس اعلام منابع غیر رسمی، آمار قربانیان این حمله تروریستی از 182 نفر هم فراتر رفته است. منابع غربی میگویند داعش مسئول این حمله بوده است، اما مسکو میگوید اوکراین با این عملیات تروریستی مرتبط بوده است.
دولت فرانسه سطح هشدار امنیتی در این کشور را به بالاترین سطح افزایش داد. این تصمیم در پی حمله مسلحانه جمعه گذشته در مسکو گرفته شد. در این حمله که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت، 137 نفر کشته شدند. افزایش سطح هشدار امنیتی در فرانسه در حالی صورت گرفته که پاریس تابستان امسال میزبان مسابقات المپیک است.
مراسم جشن سال روز ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام در حرمهای مطهر و اماکن مقدس در سراسر کشور برپا شده است. برنامه 40,000 نفری سفره افطار و اطعام کریم اهل بیت علیه السلام نیز به همین مناسبت در حرم مطهر رضوی برگزار شد. بزرگترین محفل قرآنی ایران هم همزمان با میلاد کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام فردا در ورزشگاه بزرگ آزادی تهران از ساعت 15:30 دقیقه برگزار می شود.
پسرم که تصادف کرد و به رحمت خدا رفت، اون کسی که مقصر این حادثه بود خب دیه خیلی زیادی تعلق گرفت که بایستی می پرداخت. گفتش که من نمیتونم دیه رو پرداخت کنم. ما گذشتیم.
در سالن نمایشگاه قرآن از قصه هایشان گفتند.
یه بنده خدایی به من بدهکار بود، تو اوج عصبانیت هر جفتم رو دعوت کردم به صبر کردن. اون مسئله مالی و اینا رو دیگه کلن گذاشتم کنار، گفتم بخشیدم.
داستان بخشش که در نیمه های ماه رمضان با یک نفر معنا پیدا می کند که نماهنگ هایی درباره شان این روزها هم منتشر شده.
نداری رو دست تا گا تو محبت و کریمی
بی دریغ بخشندن، اصلا کم نمیذارن،
چون چند بار مال خودشونو بخشیدن در راه خدا.
قبل اینکه شما خواسته ازشون داشته باشی بیشتر میده فراتر از حد انتظار.
تمام اوقات روز در خونهشون باز بوده و شما بدون دعوت قبلی، بدون اینکه بخواید اذن بگیرید، میتونستین برین و سر سفرهشون بشینید.
آقای به تمام معنا کریم،
آقای به تمام معنا کریم که دستشان رو گرفته.
هر موقع که احساس نیاز میکنم بعد خودم هم هستن
و میخواهند دستگیر باشند.
کسی بوده مشکل مالی داشته، بعد یه پولی قرض دادیم بهش، دیگه نتونسته برگردونه به خاطر مشکلاتی که براش پیش اومده، دیگه منم بخشیدم.
یکی از دوستان خیلی نیاز داشت و اینکه مثلا از چند نفر طلب کرده بود براش انجام نداده بودن، با اینکه خودم خیلی گرفتار بودم و میخواستم برم راهیان نور دستشو گرفتم.
دچار اعتیاد شده بود، بعد زن و بچه دارم بودم، بعد کمکشون کردیم.
اصلا این کاره که ما میکنیم در برابر کرامت امام حسن اصلا هیچه، اصلا عددی نیست که ما بخواییم مقایسه کنیم.
جان تو چیه؟ با امام حسن کب؟
من یه امام حسنیم.
امام حسن دوست داریم.
من امام حسنیم با افتخار.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای جعفری.
سلام، شبتون بخیر. امیر قلعه‌نویی سرمربی ایران در نشست خبری پیش از دیدار با ترکمنستان گفت حریف رو تیم خوب و با برنامه دیدم. اونها فردا میزبان هستند و حتما انگیزه های لازم رو دارند، اما ما هم قطعا به دنبال یک بازی خوب به همراه برد هستیم. دیدار برگشت تیم‌های ملی فوتبال ایران و ترکمنستان از گروه پنجم مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2026 از ساعت 18:30 دقیقه فردا در اشقابات برگزار خواهد شد. در دیگر بازی این گروه ازبکستان با هنگ کنگ برابر هم به میدان میرند. در این گروه تیم‌های ایران و ازبکستان با 7 امتیاز به دلیل تفاضل گل اول و دوم هستند. مسابقات بین المللی بوکس جاده ابریشم امروز هم در باکو پیگیری شد. در وزن 71 کیلوگرم کسرا طهماسبی برابر دامیان از لهستان به برتری دست یافت و ضمن صعود به نیمه نهایی مدال برنزش را قطعی کرد. در نخستین روز هم در وزن 51 کیلوگرم مهدی پرویزی با پیروزی مقابل نماینده قزاقستان و در وزن 54 کیلوگرم مصطفی ریگی با برتری برابر پاکستان ضمن صعود به نیمه نهایی مدال برنزشون رو قطعی کردند. دور رفت از مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال برتر ایران امشب هم در سالن والیبال با پیروزی 3-1 شهداب یزد بر شهرداری ارومیه پیگیری شد. دیشب هم در نخستین بازی این مرحله فولاد سیرجان 3-1 پیکان تهران رو شکست داد و مسیر صعودش رو به فینال هموار کرد. این مرحله از مسابقات 2 برد از 3 مسابقه است. با اعلام کنفدراسیون آسیا، شیراز میزبان مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان آسیا شد. دهمین دوره رقابت‌های هندبال قهرمانی نوجوانان آسیا از 13 تا 24 شهریور برگزار میشه. تیم ملی نوجوانان ایران در این رقابت‌ها با هند و عراق همگروهه. در تازه ترین رنکینگ فدراسیون جهانی شمشیربازی، علی پاکدامن ملی پوش اسلحه سابر کشورمون که در جام جهانی مجارستان به نشان برنز دست پیدا کرد با 1 پله صعود در رده 4 برترین های دنیا قرار گرفت. و اتحادیه جهانی کشتی فدراسیون کشورمون رو به دلیل استفاده 2 کشتیگیر رده سنی نوجوانان و جوانان از مواد نیروزا در مسابقات بین المللی سال گذشته 2.5 میلیارد تومان جریمه کرد. سپاس از توجهتون.
فردا سه‌شنبه 7 فروردین 1403 هجری شمسی، 15 رمضان 1445 هجری قمری و 26 مارس 2024 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 4:35 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:59 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
ایران را بشنویم.
شب شما به خیر و خوشی. ممنون و سپاسگزاریم که تا این لحظه شنونده برنامه های رادیو ایران بودید. اوقات شبانگاهی خوب و خوش